شکست لیدیه کار آسونی نبود که کوروش بزرگ تونست این حرکت رو انجام بده و تونست لیدیه رو فتح بکنه. لیدیه هم همواره در طول تاریخ برای فلات ایران مزاحمت ایجاد میکرد، از زمان مادها تا زمان هخامنشیان، یعنی زمانی هم که مادها روی کار بودن 5 سال تموم با لیدیه داشتن میجنگیدن و همیشه هم سر مرزبندی دچار مشکل بودن، تا در نهایت تو قسمت قبل دیدیم که رزوز تصمیم گرفت که از تحولات فلات ایران استفاده کنه و بیاد و ایران رو فتح بکنه و در نتیجه حکومت خودش هم به تاریخ پیوست. از اون طرف وقتی که ایران تونست لیدیه رو فتح بکنه، اقوام یونانی نتونستن این حالت رو تحمل بکنن و گفتن که اگر کوروش بخواد بر جزایری که در اختیار یونانیان قرار داره دست درازی بکنه، پاسخ قدرتمندی به کوروش میدن. نتیجهش هم این شد که کوروش هارپاگئون، یا حالا به عبارتی هارپاگون رو، که نقش بسزایی تو فروپاشی مادها داشت و حالا جزء فرماندهان سپاه کوروش شده بود، رو مأمور میکنه تا به جزایر یونانی ها بره و اونجا رو مطیع سپاه ایران بکنه، که همین اتفاق هم میفته. از اینجا به بعد تاریخ یک سکوت عجیب و معناداری داره. از اینجا به بعد همه ماها سوار یک ماشین زمان شدیم و 6 سال بعد از این ماشین زمان پیاده میشیم و یه سری اتفاقات عجیب داره میفته. یعنی در سال 545 قبل از میلاد سوار این ماشین زمان میشیم و در سال 539 قبل از میلاد میایم بیرون و خیلی چیزها عوض شده. تاریخ سکوت معناداری کرده. مورخین ایران باستان، یونانیان، اکثر مورخین غربی در این زمینه حرفی نمیزنن. ما فقط کوروش رو میبینیم که به یک باره از کرانه های دریای مازندران رو فتح کرده و تا هندوستان هم رفته. فقط یک چیز رو میدونیم: در این لحظه بزرگترین امپراتوری دوران باستان توسط کوروش بزرگ متولد شده. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. خیلی سریع دوتا نکته ویدیوی قبلی رو توضیح بدم و بریم به سراغ ادامه زندگی کوروش بزرگ قسمت دوم. ما تصمیم گرفتیم فعالیت اینستاگرامی خودمون رو هم شروع بکنیم. در ابتدای توضیحات لینک اینستاگرام رو گذاشتم، اگر دوست داشتید میتونید در اینستاگرام هم ما رو دنبال بکنید. از طرف دیگه اگر هنوز فرصت نکردید 3 تا ویدیوی قبلی ما رو تماشا بکنید، یه وقتی بذارید و این ویدیوها رو هم حتما ببینید، که مثل یک سریال رفتیم جلو تا به زندگی کوروش بزرگ رسیدیم. ایلامی ها، ماد ها، قسمت اول از زندگی کوروش بزرگ و الان هم قسمت دوم. وقت رو تلف نمی کنیم، میریم به سراغ زندگی کوروش بزرگ قسمت دوم. کوروش بزرگ از زمان فتح لیدیه تا 1 سال بعد حاکم بلا منازع کل آسیا بود. رقیب آنچنانی دور بر خودش نمیدید. کل فلات ایران رو در اختیار داشت، تونسته بود به نواحی شرقی و جنوب شرقی هم دسترسی پیدا بکنه. از اون طرف تا هندوستان رو هم تونسته بود فتح بکنه. لیدیه رو هم بعد از مدت ها تونسته بود به زانو در بیاره. یه حرکت دیگه ای هم که انجام داده بود و خیلی میتونست به استحکام حکومتش کمک بکنه، حرکتی بودش که تونسته بود سکاها رو بعد از مدت ها مطیع هخامنشیان بکنه. سکاها رو در ویدیوی مادها گفتیم که اون زمان یک حکومت بودن، ولی در همون زمان مادها سکاها حکومتشون سقوط کرد، ولی همچنان سر جاشون باقی مونده بودن و اقوامی بودن که برای ایران مزاحمت‌های خیلی زیاد ایجاد می‌کردن. در زمان کوروش سکاها هم مطیع حکومت کوروش یا حکومت ایران شدند. حالا کوروش تونسته بود حکومت ایران رو یک حکومت ابرقدرت بکنه و خودش بر قله افتخار بیسته. رقیبی وجود نداشت جز حکومت کهن بابل. بابلیان همچنان بر جای خودشون استوار باقی مونده بودن. بابلی ها هم که گفتیم بیشتر از تحولات منطقه به نفع خودشون استفاده میکردن، زیاد درگیر نمیشدن، زیاد درگیر جنگ مخصوصا با ایران نمیشدن، تا اون بلایی که سر لیدی اومد سر خودشون نیاد. یک استحکاماتی برای خودشون داشتن، موقعیت امنی داشتن و در منطقه بین النهرین زندگی میکردن. اما بابل هم دچار تحولاتی شده بود. نبونید بابلی پادشاه بابل بود و بر مردم بابل بسیار ظلم میکرد. اون زمان بابلی ها یک خدایی رو میپرستیدن به اسم مردوک، که بهش میگفتن خدای خدایان یا شاه خدایان. بسیار هم به این خدا اعتقاد داشتن. اما نبونید پادشاه بابل توجهی به خواسته های مردم نداشت. خدایان شهرهای مختلف رو میپرستید، زیاد به مردوک اهمیتی نمیداد و از اون طرف پادشاه خودکامه‌ای شده بود. معابد بزرگ و گرون قیمت قدرتی می ساخت، تندیس خدایان رو به بزرگترین و مجللترین شکل ممکن درست می کرد و تمامی این هزینه ها توسط مردم بابل باید پرداخت می شد. به خاطر همین بعد از مدت ها یک نارضایتی در بابل شکل گرفته بود و مردم اصلا از نحوه حکومت و حکمرانی نبونید رضایت نداشتن و به دنبال یک منجی می گشتن. شرایط بابل بعد از مدت ها شرایط جالبی نبود، ولی در کل وقتی تاریخ رو شما مطالعه می کنید بابل یک موقعیت خیلی مستحکمی داره، یک حکومت مستحکمه و مردم دارن در اوج رفاه زندگی میکنن. شرایط همیشه در بابل خوب بوده، ولی در زمان نبونید کلن اوضاع احوال عوض میشه. نبونید خودکامه شده بود و به مردم اهمیتی نمیداد. همین هم باعث شد که پایه‌های حکومتش به شدت متزلزل بشه. در زمان اوجگیری قدرت کوروش در فلات ایران، پادشاه بابل هم بلشسره. بلشسر کیه؟ پسر نبونیده. نبونید پادشاهی رو به بلشسر میسپاره و خودش به مدت 7 سال از پای تخت خارج میشه. هرچند که گفته میشه در سال آخری که قرار بابل سقوط کنه 60ش با خبر میشه و دوباره به بابل برمیگرده. ولی خب 7 سال تموم پادشاهی رو به پسرش میسپاره و از حکومت خارج میشه. کتیبه های باستانی یونان، بابل و حتی منشور حقوق بشر کوروش یک چیز رو به ما نشون میده. فتح بابل اونقدر ها کار سختی برای پارسیان نبود، چون حکومت متزلزل شده بود و خود مردم بابل انتظار این رو داشتن که کوروش بعد از فتوحات خودش به سمت بابل هم حرکت بکنه، که این اتفاق هم در تاریخ افتاده بود تا مردم رو از دست پادشاه ظالم نجات بده و باعث سقوط حکومت نبونید بشه. با حرکت کوروش به سمت بابل، گوبریاس حاکم بابلی میان رود با سربازانی تازه نفس به پادشاه هخامنشی میپیونده و بر نیروی سپاه ایران افزوده میشه. به رغم اینکه بابلی ها و یهودی ها از فتح آسون بابل به وسیله نجات بخش خبر میدن، اما پیگیری حوادث نشون میده فتح سرزمین های تحت حکومت پادشاه بابل از 1 سال قبل از سقوط بابل شروع شده بود و فتح نهایی بابل با حرکت کوروش به یاری گوبریاس رقم خورد. کوروش با سپاهیانش ابتدا در نبرد سختی به اسم اوپیس سپاه بابل رو به فرماندهی بلشسر شکست داد. نبونید و پسرش بعد از دادن تلفات خیلی زیادی عقب نشینی کردند. بعد از نبرد اوپیس ابتدا شهر سیپار فتح شد و سپس در نبرد کوچیکی بیرون دروازه های بابل پیروزی دیگه ای نصیب کوروش شد. در پی این شکست نبونید و پسرش به داخل برج و باروی شهر فرار کردند تا در اونجا از خودشون دفاع کنند. کوروش هم با سپاهش در پی تعقیب اونها شهر رو محاصره کرد. شهر بابل استحکامات خیلی قدرتمندی داشت. به این راحتی ها نمیشد بهش دسترسی پیدا کنند. تنها راه ورود به شهر رود فرات بودش که از داخل شهر رد میشد. همین حرکت رو هم گوبریاس انجام میده که گفتیم با کوروش یک سپاه مشترک تشکیل داده بود تا برن و بابل رو فتح بکنن. گوبریاس این تصمیم رو میگیره تا حرکت مسیر رود فرات رو تغییر بده و از طریق این رود بتونن وارد شهر بشن. استراتژی بسیار قدرتمندی بود و کارساز هم شده بود. از اون طرف من یه نکته ای رو بگم که مردم بابل در اون زمان به 2 دسته تقسیم می شدن که هر 2 دسته بسیار از نحوه حکمرانی نبونید و پسرش بلشسر ناراضی بودن. مردم بابل 1 دستش یهودی ها بودن که در زمان بخت و نصر از فلسطین به اسارت گرفته شده بودن و شرایط بسیار بسیار سختی رو در حکومت بابل داشتن سپری می کردن. دسته دوم خود بابلی ها بودن که فرق زیادی با اسیر نداشتن. مالیات های سنگین می دادن و اسیر این حاکم خودکامه شده بودند و آزادی عمل هم نداشتن و هر روز به فقرشون داشت اضافه می شد. این 2 دسته رو بذارید کنار هم، این شرایط رو هم ما گفتیم چطوره. همه اینها نشون میده که این افراد پتانسیل لازم برای خیانت به نبونید رو دارن و کاملا آماده اند تا یک منجی بیاد و اینها رو نجات بده. پس کوروش پیش از این که اصلا بخواد بابل رو فتح بکنه هم پیمانانی ناخواسته داشت و خیلی ها فرش قرمز رو برای کوروش از سالها پیش پهن کرده بودند. مطابق گزارش مفصل هرودوت، سپاهیان ایران تونستن مسیر رود فرات رو که در فصل کم آبی هم بود عوض کنند و از مجرای رود وارد شهر بشن. ابتدا بخش کوچکی از سپاه به فرماندهی گبریاس وارد شهر شد و با غافلگیری سپاهیان قلعه ها و مراکز شهر رو تصرف کردند. به این ترتیب بابل در آخرین روزهای سال 539 قبل از میلاد با کمترین درگیری فتح شد. نبونید خود را تسلیم کرد، ولی پسرش که حاضر به اطاعت از کوروش نبود در درگیری با پارسیان کشته شد. کوروش با شکوه فراوان وارد بابل شد، جوری به این منطقه پا گذاشت که انگار یک منجی داره به این منطقه میاد. همدلی بابلی‌ها با کوروش بیشترین تأثیر رو بر کوروش و سپاهیان ایران گذاشت. کوروش هم به هیچ عنوان با این مردم مغلوب مثل یک اسیر رفتار نکرد، بلکه مجدداً معبد مردوک رو که یک معبد بزرگ هم بود دوباره بازسازی کرد. در همین معبد هم تاجگذاری کرد و همچنین با نبونید پادشاه بابل مثل یک نجیب زاده رفتار کرد و به هیچ عنوان نبونید رو به اسارت نگرفت. رابطه کوروش با نبونید به قدری صمیمی شده بود که به گزارش مورخین کوروش نبونید رو با خودش به پارسه هم برد و در شیراز مدتی با هم بودند و حتی نبونید به کوروش استراتژی‌های جنگی آموزش میداد و پیشنهادهای جنگی خیلی خوبی رو در اختیار کوروش قرار داده بود. یک سال بعد از سقوط بابل نبونید از دنیا رفت، یعنی سال 538 قبل از میلاد. کوروش هم عزای ملی اعلام کرد و خودش هم در یک مراسمی برای نبونید شرکت کرد. فتح بابل نقطه عطف زندگی کوروش بزرگ و همچنین تاریخ ایرانه. کوروش بزرگ بعد از فتح بابل هیچ گروه انسانی رو به بردی نگرفت و سپاهیانش رو هم از تجاوز به مال و جان مردم باز داشت. همچنین تمام کسانی که به اسارت به بابل آورده شده بودند رو گرد هم آورد و به منزلگاه خودشون برگردوند. کوروش بزرگ همچنین قوم یهود رو هم از اسارت و بیگاری در بابل آزاد کرد و به دستور کوروش شرح وقایع و دستورهای وی روی یک استوانه سفالین که امروز از آن به عنوان استوانه منشور حقوق بشر یاد می شود نگاشته شد و در معبد مردوک قرار گرفت. این لوح استوانه‌ای که از گل پخته می باشد در سال 538 قبل از میلاد نگاشته شد. استوانه کوروش هم تو سال 1879 میلادی، یعنی سال 1285 شمسی، توسط هرمز رسام، باستانشناس بریتانیول اصل آشوری تبار، در معبد بزرگ مردوک کشف شد و از اونجا هم به موزه بریتانیا منتقل شد. هفتم آبان روزی بود که بابل فتح شد. این روز نقطه عطف تاریخ ایران باستان به حساب میاد. در این روز حکومت پارسیان حاکمان بلا منازع سرتاسر آسیا و منطقه بودند. همچنین امروزه بعد از گذشت سالیان دراز روز هفتم آبان رو به عنوان روز کوروش بزرگ هم مینامند. اما در متن کتیبه حقوق بشر یا منشور حقوق بشر چه چیزی نوشته شده؟ من این متن رو الان خدمتتون میخونم. من کوروش هستم، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانا، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار منطقه جهان، پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه انشان، زمانی که به صلح وارد بابل شدم و زمانی که در میان سرور و شادی تخت فرمان روایی را در کاخ شاهزادگان برقرار کردم. آنگاه مردوک، خدای بزرگ، قلب بزرگ بابلیان را مسخر من کرد، در حالی که هر روز پرستش او را تداوم بخشیدم. سپاهیان بسیارم به صلح وارد بابل شدند. همه سومر و اکد را از هر نوع تهدیدی حفظ کردم. خدایانی را که منزلگاهشان آنجا بود دوباره برگرداندم و برای آنها منزلگاهی جاودانه ساختم. همه مردم را یک جا فراهم آوردم و آنها را مجدداً در منزلهایشان مستقر کردم. خدایان سومر و اکد را که به رغم خشم خدای خدایان نبونید به بابل برده بود، آنها را در میان شادی به دستور مردوک در معابدشان در منزلی که دلی را شاد می کرد قرار دادم. ستایش از کوروش بزرگ فقط مربوط به کتیبه های بابلی ها نمیشه، بلکه در بسیاری از ادیان و در بسیاری از اقوام دیگر، کتیبه های یافت شده از اقوام دیگر، ما همچنان داریم ستایش کوروش بزرگ رو میبینیم. یکی از اونها یهودیان هستند که بسیار به کوروش علاقه دارن و کوروش رو منجی خودشون میدونن. یهودی ها از زمان بخت و نصر به اسارت گرفته شدند، ولی خب زمانی که کوروش تونست بابل رو فتح بکنه مجددا یهودی ها رو از اسارت آزاد میکنه و اونها رو به سرزمین خودشون برمیگردونه. حتی غنایمی که از بیت المقدس به یغما رفته بود اونها رو هم دوباره به یهودیان برمیگردونه و یه مبلغی هم میده تا بتونن معابدشون رو بازسازی کنن. هرچند در آینده از حمایت از یهودی‌ها دست می‌کشه، چون بین خود یهودی‌ها یک سری مشکلات داخلی به وجود میاد و کوروش هم تصمیم می‌گیره که در مسائل اونها دخالت نکنه و دیگه مشکلات خودشون رو داشتن، ولی خب کوروش تونسته بود اونها رو از اسارت نجات بده. قبلی هم همیشه گفتیم که تاریخ ایران و مخصوصا ایران باستان همیشه در لایه‌ای از ابهام قرار داره. یکی از اون ابهامات همین مرگ کوروش بزرگ میشه. به قدری داستان در مورد مرگ کوروش بزرگ زیاده که حتی هرودوت هم در این زمینه میاد و میگه آقا چندین و چند روایت وجود داره. یکی از اون روایت روایتی که خود هرودوت میگه که الان من اون روایت رو میگم خدمتتون و چند تا داستان دیگه هم هستش. دو تا از قوی تریناش رو من اینجا روایت میکنم و حالا داستانش رو هم میگیم که اصلا چرا بعضی از اینها قدرت دارن. و ولی خب در کل هنوز تایید نشده که اصلا کوروش بزرگ به چه طریقی از دنیا رفتش. هرودوت این رو میگه، میگه وقتی کوروش تونست بابل رو فتح بکنه یه مدتی در بابل میمونه و اوضاع بابل و شامات رو سر و سامون میده. شامات میشه سوریه، اردن و لبنان امروزی، به اینا میگفتن شامات. وقتی که این مناطق رو سر و سامون داد تصمیم میگیره که دوباره به ایران برگرده و به نبردهایی در شرق و شمال شرقی فلات ایران بپردازه. اطلاع چندانی هم از اقوامی که کوروش قرار بود با اونها بجنگه در دست نیست. هرودوت اونها رو ماساژت مینامه. مورخ دیگری این اقوام رو دربیک نامیده. مورخ دیگری هم نام اونها رو داه ثبت کرده. ظاهرا هر سه نام هم باید درست باشه. هر یک از این اقوام طایفه ای از سکاها بودند و سکاها هم در شمال شرقی فلات ایران ساکن بودند. طبق گزارش هرودوت ملکه ماساژت ها زنی بود به اسم تومیریس. هرودوت اعتقاد داره که این اقوام اقوامی یاغی بودند و همیشه برای ایران مشکلات ایجاد میکردن. کوروش هم تصمیم گرفته بود که به جنگ با این افراد بره و بتونه اونها رو مطیع خودش بکنه. طبق گزارش هرودوت وقتی که به جنگ با این افراد میره در یکی از همین جنگ ها زخمی میشه، جونش رو از دست میده و ملکه تومیریس سر کوروش رو از تنش جدا میکنه و اون رو به ایران روانه میکنه. اما این یکی از نظریه هاست. باستانشناسا میگن این نظریه میتونه واقعیت داشته باشه، چون در اون نواحی که نواحی سکاها هم بود ما آثاری از هخامنشیان رو میبینیم، پس میتونه جنگی شکل گرفته باشه، ولی حالا نه به این دقت و ریز و موشکافی که هرودوت داره تعریف میکنه. اینکه حالا ملکه‌ای بوده و سر کوروش جدا شده اینها مشخص نیست، چون دوباره ما میبینیم که مقبره کوروش در پاسارگاد قرار داره که با منطقه درگیری فاصله خیلی زیادی داره. به طور کلی در باستان، مخصوصا حالا یونانیان باستان که قبلا هم گفتیم، زیاد تمایل نداشتن که از فتح و فتوحات ایرانی ها چیزی بنویسن. داستان پردازی و رویا پردازی در اونها زیاد بود. مثلا داستان ها رو با یک نتیجه اخلاقی به پایان میرسوندن که یعنی فردی اومده فتح و فتوحاتی انجام داده، دنیا رو فتح کرده، در نهایت از یک قوم بادیه نشین شکست خورده و مثلا دنیا ارزش نداره، یک چیزی توی مایا شبیه فیلم‌های هالیوودی تمومش می‌کردن. معمولا به این صورت بود. ولی خب استرابون یکی دیگه از مورخین یونانی کاملا داره یک داستان متفاوتی رو تعریف می‌کنه. میگه کوروش به اوج قدرت رسیده بود، بابل رو فتح کرده بود و هیچ وقت خودش رو درگیر جنگ‌های کوچیک نمی‌کرد. از طرفی قوم سکاها پیش از فتح بابل مطیع حکومت ایران شده بودند و اصلا نیازی به یک چنین درگیری نبود و اصلا چنین جنگی شکل نگرفت. طبق گفته استرابون کوروش در اوج قدرت و در کهنسالی در کنار اطرافیان، دوستان و سپاهیانش دار فانی رو ودا گفت و به سفر ابدی رفت. هر دو نظریه طرفداران خاص خودش رو داره، مخالفین خاص خودش رو هم داره. ما اینجا چی میگیم؟ ما اینجا چی نمیگیم؟ چون واقعا مشخص نیست و همیشه گفتیم تاریخ ایران باستان در حاله ای از ابهام وجود داره. حالا چه برسه به مرگ کوروش که حتی هرودوت هم که اینقدر افسانه پردازه علنن میاد این رو میگه که در مورد مرگ کوروش روایت ها بسیاره. پس نمیشه به هیچ کدوم از اینها اکتفا کردش. اون چیزی که مشخص کوروش نه تنها یک پادشاه جهانگشا که فرد بسیار قابل احترامی بود، کتاب‌های مذهبی بسیار زیادی بعد از مرگ کوروش از کوروش به بزرگی یاد کردند و یک ابر انسان از کوروش ترسیم کردند. مورخین اعتقاد دارن این حرکت طوفانی کوروش، یعنی حرکت از انشان به سمت جهانگشایی، در کمتر از 30 سال اتفاق افتاده. مقبره کوروش در میان مجموعه کاخهای پاسارگاد توجه بسیاری از مورخان و سیاحان را جلب کرده. زیباترین و باشکوه‌ترین بنا در مجموعه پاسارگاد همین مقبره است که با گذشت 25 قرن همچنان استوار و نسبتاً سالم خودنمایی می کند. آرامگاه سنگی کوروش با زیربنایی به مساحت 156 متر مربع و ارتفاع 11 متر در نوع خود بی نظیر است، زیرا پادشاهان بعدی مقابر خود را به صورت اتاقک‌هایی در دل کوه حفر کردند. این بنا با قطعات بزرگ سنگ مرمر سفید و به شکل طبقاتی ساخته شده است. ساختمان فعلی مقبره فاقد هر کتیبه و نوشته‌ای، اما مورخین قدیمی یونان متن از کتیبه‌ای که در آرامگاه نصب شده بود نقل کردند. ای انسان، هر که هستی و از هر جا بیایی، زیرا می دانم که خواهی آمد، من کوروشم که برای پارسیان این پادشاهی گسترده را بنا نهادم، پس به گور من رشک مبر. بدین ترتیب کوروش بزرگ که تونسته بود بزرگترین قلمرو و جهان باستان رو پدید بیاره، در اتاقک کوچکی در پاسارگاد به خواب ابدی رفت. جوری که باستان شناسان جدا از این که به تاریخ هخامنش و تاریخ فتوحات کوروش میپردازن، رفتارهای کوروش رو هم مد نظر قرار میدن. کمتر پادشاهی در تاریخ دیده شده که بخوان رفتارهای اون رو مد نظر قرار بدن و در مورد رفتارهای یک پادشاه بنویسن. میراث بزرگ کوروش فقط قلمرو و امپراتوریش نبود، یک کتیبه است، کتیبه‌ای که تا به امروز هم پابرجا مونده و قانون حقوق بشر بر پایه اون بنا نهاده شده. انسانیت رو کوروش در این جهان بنا نهاد. من در پایان این ویدیو 2 دقیقه وقت شما عزیزان رو میگیرم و بعدش دیگه تایتل پایانیمون رو میبندیم. خیلی تشکر میکنم از همه افرادی که از ابتدای پادکست با ما همراه بودن. ما قبول داریم نقص ها بسیار زیاد بود و سعی کردیم به مرور زمان این نقص ها رو کم بکنیم، که خب دوستانم توی کامنت ها همیشه ما رو راهنمایی میکردن. من جا داره که حتما از 2 نفر تشکر بکنم، مخصوصا توی این 4 هفته‌ای که گذشت، که یه مقدارم سخت بود، تاریخ ایران باستان بود، از ایلامی ها تا زندگی کوروش بزرگ، منابع خیلی خوبی رو در اختیار ما قرار دادن. بیژن بهرامیان عزیز که خیلی کمکمون کرد و همچنین مهندس محمد رضا بشاش که منابع بسیار زیادی رو در اختیار ما قرار داد. ما زندگی کوروش رو نوشته بودیم ولی یه سری منابع به دست ما رسید، کلن گذاشتیم کنار و از اول دوباره نوشتیم، که این دو عزیز خیلی در این زمینه به ما کمک کردن. همچنان با دیپ پادکست همراه باشید. تو 2-3 هفته آینده یک مقدار از ایران و تاریخ ایران و باستان فاصله میگیریم، اما دوباره برمیگردیم، دوباره به همین شکل سریالی هم برمیگردیم و تاریخ ایران و باستان رو روایت میکنیم. دونستن این مطالبم که تو 2-3 هفته آینده میخوایم ارائه بدیم خالی از لطف نیستش. راجب مناطق دیگه است، راجب کشورهای دیگه است، اصلا شاید راجب همین دوران معاصر باشه، ولی خیلی میتونه به کار ما بیاد و یه مقدار مسیر زندگی ما رو روشن بکنه. حس میکنم اصلا یک سفری رو شروع کردیم، یه سفر مهیجه که میتونه به یک سرمنزل روشنی هم ختم بشه. پس با دیپ پادکست همراه باشید. ما دوباره به تاریخ ایران و ایران باستان هم تو 2-3 هفته آینده دوباره برمیگردیم و راجع به این مسائل هم صحبت میکنیم. ممنونیم از اشکان، ممنونیم از مجید غلامی عزیز و یک جهان سپاس از شما عزیزان که ایران رو دوست دارید و به تاریخ ایران اهمیت میدید. آنچه که مشاهده کردید قسمت دوم از زندگی کوروش بزرگ بود، مردی که کتیبه حقوق بشر را پدید آورد.